و برای همین ما تاریخ هم تو از تاریخ شناسان نمی‌موزیم در ما از حیات ندرافی هست تمام دیگر نمودهای چیزی که مونده هست از روایت های قدیمی که در ایران هم هست در دیگر جا هم هستن در کتاب ها مونده هست کامبی در اوستو مونده هست در دیگر اثر تاریخ مونده هست وقتی که می‌جویم حتی اون نویسنده یا تاریخ نگاری که تو اندازه مغریزانه نظر کرده نویشتن یعنی که با معنی کنایه آمیز هم نویشتن در اصل میبینیم که خیلی چیزای خوب هستن
بله.
و ما کوش کردیم که همون چیزای زنده کنیم متاسفانه فیلم نشد افریده چون که بینی هم مبلغ گران طلب میکرد بعد خیلی اینجا بود یه اگر چیزای فنی هم دارد مسئله ریژیسوری و دیگر چیزا تجهیزات خودی مخصوصی کنایه آفری با این چیزا ما لیکن کتاب کرد چوب کردیم در حجم کلان خیلی اول شد بعدن در همون زمان ما با دولتی بزرگترینی که این امپری بزرگترینی که در این عربی ما در مواسه با مردمی ما بود این امپری کوشانیون بود
بله.
که خیلی زیاد حکم میکرد و خیلی زیاد جوی هم میگرید از ایران کلانتر بود اولی چور امپری جهانی بود اون وقت چین بختر قدیم و ایران و روم و همون هم اخلاق چیزای زیادی داشت اخلاق آباد کنیوی که کرد از فرسی همون شایی خیلی بزرگی همون کنش کرد
بله.
و معنی خوردی بهترین پسری پینجای بهترین معنیش همون خیلی داشت و بعد بسیار چیزای از همون داره هم پیدا شد یافتن موندن که امروز بسیار عبرت بخش است باعثی دستگیری هست و وقتی ما در اون دنیای اون اندیشه و فکر رو اون چیزایی که بواسطه با همین طلباتوی دینی هم بودن دینی میتروپرستی دینی خیزروشتی دیگر چیزا دیگر جریان هایی که بودن ما میبینیم که تمام همین منبعده حتی مبارزه های دینی اطراف همون چیزا هست
بله.
همون هفت شهر عشقی عطور هم همون هست همون طلبات هفت چیزی میار یا زینه گذاریش همون وقتا بودن همون وقتا مردم میکنن هم میکنن مقصدش چیه؟ مقصدش همین انسان را تربیت کردن انسان را با انسانیت وادار کردن با واسطه دین بود است خب اینجا دین هم نید دیگر چیز هم بود خیانت با دولت یا اینکه خدمت با ملت خب همین عویست و اگر هم طلبات های معنایی شنیا کنید امروز هم در تمام دین ها هستن و انسان را انسان تربیت میکنن باید میگرد انسان باید مبارز باشن حتی این در یکان دینی دیگر نیست باید میگرد که از بس که اکا اعتقادی اونها از باوری اونها هست قدیمه هست زمان در حسی اهریمن هست میبین چونگه اهریمن پیشتر تولد میشود از چکمی زمانه بیاخیل زوربان هم میبرید و دنیا به دستی رای میشود اهورمز ها بطر نگه چند سانی هم چکل هست و نکیم دنیا را اهورمز ها میسوزد نیک خدای اساسی خدای نیکی حسن آفرید بود ولی چهار میتوند اهریمن بدی میکند و با انسان میگوید که امروز نیاز با تو هست نیاز با نیکی با کروی نیکی تو هست تو اگر حتی یک فرض کنیم جانوری زهرناک را نیست کنی این برای آبادی دنیا کمک میرسوند یعنی بیشتر اونها فعال شد حتی بعضی رفقای ما گفتند که این اگه کمونیست بوده از کنون اصلا حال کمونیست ها که باید بودن آبراز کمونیست بعضی قبول نداشتن نکرد بگید کم باید کمونیست بود چی بود که باید انسان فعال و مبارز طلب میکرد
بله.
این برای تربیه برای چی میگن برای ایمایه دولت بسیار لازم بود
درست
است مثلا عویست رو میبید میگید که از کدام نمودی دو مرد بهتر است اونه که مثلا زن دارد فرزند دارد خانه دارد اسب دارد چی دارد البته میگید این بهتر است برای هم دین و برای دولت چون باید اولش که توانا است، نیرومند است، دلش با قوت است و برای همه حمایه زن و خانه و فرزند است و کوشش میکند.
و حالا به عنوان سوال آخرین شما همچون درام نویس، نویسنده، سناریو نویس با شنونده و بیننده هایتون چی پیام دادنی هستید؟ خواهش میکنم همین نکته را برای ما بگویی.
چیزی بینید مشکل است. خیلی من پیش از همه میخواهم که مردم تیز باشند، آباد باشند، فضای آرام باشد در میتشون در زندگیشون و البته برای فرهنگی بودن، برای در خود تجسم نمودن تمام دستاوردهای نیکترین انسانیت در بخش فرهنگ، در بخش اخلاق و آداب کوشش کنند. چون ما باید فرق کنیم از دیگر مخلوقات، ما فرق کنیم از آدمانی که این صفات‌ها رو ندارند. و ما این است یکی از همون شویی در همون یکی از طلباتی که یا خواهشی که ما در همون اثرهامون داریم، میخواییم که انسان انسان باشد.
تشکر شنوندگان گرامی، صحبتی ما را با جمعه قدوس درم نویس شناخته تاجیک شنیدید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دانشگاه کلاب باید بنای تعلیمیش را به شبکه گرمی‌دهی وصل میکرد. اجرا نشدن نقشه قبول دانشجویان این کار را به عقب انداخت. نقشه قبول به دانشگاه کلاب امسال تنها 65% اجرا شد. رئیس دانشگاه میگوید این سبب کمبودی مبلغ و اجرا نشدن نقشه های ساختمان و رشد دانشگاه گشته است.
تو بنای فاکولته های در پهلوی بنای مرکزی قرار داشته و اونی که و ما دست نداد برای تصمیم همین عملی سازی، تصمیم همین اقدام و به شبکه گرمی‌دهی پیوست نشدن، این هم پیش از همه خود شبکه معلوم است که از همون ضرری که شما می‌بینید.
از سال 2021 به این سو قبولی دانشجویان در همه دانشگاه های کشور کم شد. 4 بار دراز کردن مهلت قبول از طرف مرکز ملی تستی نیز نتیجه کافی نداد. با این سبب حتی حجم درس ها نیز کاهش یافت
و تنها نمون فویزی که اجرا نشدگی بود می توانست که در جمع ساعت های عمومی تاثیر خود را رساند. اگر کانتینجنت زیاد باشد ساعت ها زیاد می شود و در اینجا می تواند که با استادان با ساعتی بیشتر رسد.
کالج های رشته آموزگاری در منطقه از نقشه قبول استثنا نبودند. از همه بیشتر قبولی پسران با کالج ها رو به کم شوی نهاد است. تنها از 946 تحصیل کننده کالج آموزگاری کلاب 22 نفر را پسر تشکیل می‌دهد. چون این روان به گفته رهبریت کالج با ساعت‌های درسی و تأمین مالی تأثیر عمیق داشته است.
یعنی امسال کمیسیه قبول در مؤسسه از به طریق مرکزی تستی 13.6 نفر پاییز قبول شدند. این عامل باعث کم گشتن حجم معاش کارمندان معمولی و خواجگی از حساب مبلغ‌های مخصوص می‌باشد.
کاهش دانشجویان را به جاری شدن قانون نوی خدمت حربی رب می‌دهد. جلب دانشجویان در حال تحصیل به ارتش با شیوه‌های مختلف، آموزگاران و رهبران بعضی دانشگاه‌ها را نیز نگران نموده است. نمایندگان سازمان‌های اجتماعی بارها تاکید نمودند که برای پیشگیری از این روند باید قانون خدمت حربی بازنگری شود. ولی پارلمان تاجیکستان و وزارت دفاع کشور همیشه از این طرح حمایت میکنند. با گفته رهبران دانشگاه و دانشکده ها و کالج های منطقه، ادامه یافتن این روان میتواند سبب ورشکستگی مؤسسه های تعلیمی شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بینندگان گرامی، درود بر شما. هم صحبتی ما امروز در برنامه مهمانی آزادی دانشمند سرشناس استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاور میانه و آسیای مرکزی پروفسور تورجی اتابکی هستند که برایشان میگیم خوش آمدید و بی‌نهایت شادیم که مهمانی ما شدید.
سپاسگزار دعوت شما. سلام گرم دارم برای تمام دوستان و همه تاجیکان.
زنده باشید. خب شما محقق تاریخ نگاری و فرهنگ سیاسی صده 20 ایران هستید و همزمان نسبت کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان توجه خاص دارید. به فکر شما تاریخ صده 20 ایران و همین گونه همین دوره تاجیکستان را چی گونه می شود عنوان کرد؟
خب اجازه بدید بگم که در انقلاب اسلامی که در ایران بود صفحه تازه‌ای توی رابطه بین ایران و کشور تازه تأسیس تاجیکستان گشود. پیش از اون ما اتحاد جماهیر شوروی رو ایران میشناخت. خب ایران بعد از اینکه فروپاشی اتحاد شوروی رو ما داشتیم کشوری بود که تاجیکستان رو به رسمیت شناخت. استقلال تاجیکستان رو از نخستین کشورهایی بودش که استقلال تاجیکستان رو خیلی سریع تونش به رسمیت شناخت. نگاه بکنیم به تاریخ روابط ایران با تاجیکستان، به داوری من این رابطه رو میشه به سه دوره بخش کرد. دوره جنگ داخلی هست یا جنگ تحمیلی، الان بیشتر ترجیح میدن نام جنگ تحمیلی رو در تاجیکستان به کار ببرند. خب ما میگیم یا جنگ شهروندی یا جنگ داخلی تاجیکستان، اونجوری که من مینویسم جنگ شهروندی یا تحمیل داخلی. و بعد این در حقیقت یه دوره‌ای بودش که ایران نقش نسبتاً مثبتی بازی کرد برای آشتی دادن طرف‌های جنگ. خب در همون دوره ایران پناهگاهی بود برای گروه‌هایی از اپوزیسیون تاجیکستان، به ویژه نهضت اسلامی تاجیکستان و البته غیر نهضتی ها هم در ایران بودند، و سفارت ایران در تاجیکستان نقش نسبتاً مثبت و مؤثری بازی کرد در آشتی دادن این طرف های درگیر. بعد ما یک دوره‌ای داریم که در حقیقت بعد از پایان جنگ شهروندی یا جنگ تحمیلی یه دوره‌ای داریم که تقریبا رابطه پیش میره، البته اون تنگاتنگی رابطه‌ای که انتظار میرفت نیست، به خاطر دلیلش هم به خاطر اینکه دو سنخ متفاوت، دو نهله، دو ژانر متفاوت و حکومتداری هستن. حکومت جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژی که یک خوانش ویژه‌ای از اسلام داره، خوانش فقاهتی داره از اسلام، و گهگاهی تلاش میکنه که همت بذاره برای بست تشیع شیعه. کسانی هستن از تاجیکستان میان در حوزه های علمیه ایران درس میخونن و از این دست، و بیشتر تلاش میکنه که اگر بشه، اگر بتواند، به خلاف دوره قبل که بیشتر روی ایرانیت یا روی زبان پارسی تکیه داشت، این بار کم کم گاهی هم اینجا و اونجا روی بست اسلام، توسعه اسلام کار میکنه. و از نظر اقتصادی هم رابطه بد نیست، نه اینکه اصلا رابطه اقتصادی نیست. ایران در چند طرح عمرانی تاجیکستان شرکت میکنه، یک رابطه امنیتی داره، نظامی نه اما امنیتی داره، انتقال امنیتی داره با تاجیکستان، و خب در همین حد میشه گفت. دوره سوم به داوری من با 2015 میشه. در حقیقت وقتی ما در تاجیکستان دولت مرکزی علیه اپوزیسیون به ویژه اسلامی، نهضت اسلامی موضع میگیره و بسیاری از رهبران دستگیر میشن، بعضی ها که در خارج هستن دیگه نمیان، بر نمیگردن، و ما یک کنفرانسی داریم در تهران به نام کنفرانس بیداری اسلام یا همچون چیزی، و در اونجا یک از رهبران تاجیکستان نهضت اسلامی شرکت میکنه. آیت الله خامنه‌ای در آغوشش میگیره، بوسه بر پیشانیش میزنه، و این در حقیقت دوره سومی است که در رابطه ایران با تاجیکستان شروع میشه. دوره تلخی است.
بله.
دوره تلخی.
بله. خب از همکاری ها یاد کردید و ضمناً میتونم بگم که در میانی که اون نفرانی که نسبتاً کلان سال هستند در تاجیکستان، فرهنگیان، خب یاد میارن که در ابتدای سالهای 90 قرن گذشته شما زیاد به تاجیکستان میرفتید و اونجا یک محفل های جالب هم برپا میکردید که این یک دوره پیوندگری فرهنگی تاجیکستانیان و ایرانیان بود. بله. پس شما از اون سالها چی برداشت دارید و چرا این روند دیگر ادامه نکرد؟
ببینید، دو شکل کار در تاجیکستان بود. ما به عنوان اهل فرهنگ، اهل قلم، دانشگاهی، تلاش میکردیم که همزبانانمون رو پیدا کنیم. من مینوشتم در ادبیات و صنعت تاجیکستان خانه مهر من است. من در شهرهایی مثل خوجند، مثل دوشنبه، بدخشان، خارق، جا به جای تاجیکستان می رفتم، صحبت می کردم درباره همزبانانمون، پیوندهای فرهنگیمون و اینکه به هر صورت این منطقه درسته که شیر و شکر داریم ما. هم ایرانی زبانها، فارسی زبانها داریم، ایرانی تبارها داریم و هم ترکان اینجا در برابر هم زندگی می کنن. من برنامه های درست می کردم، همین شیر و شکر برای بی بی سی و از این داست، و رابطه نسبتاً خوب بود. ما این برنامه رو در حقیقت پیش می‌کشیدیم و دنبال می‌کردیم. در خود ایران ما البته بیرون از ایران بودیم، ایرانیان بیرون از کشور بودیم، این کارو می‌کردیم، اما در درون ایران هم بودن کسانی که اهل قلم، دانشمند بودن، کنفرانس‌هایی رو می‌ذاشتن و این کارو می‌کردن. خاطرات بسیار خوبی داریم. اما از چهره‌های خیلی برجسته‌ای که دولت ایران اون زمان داشت، اگر بخوام نامی ببرم، باید از یکی از سفرهای جمهوری، سفیران جمهوری اسلامی شبستری نام ببرم که نقش مثبت داشت در نزدیکی فرهنگ بین ایران و تاجیکستان. اما بعد از اون ما وضعیتی که پیش آمد کمی فاصله گرفته شد از فرهنگ و ادب و زبان مشترک و از این دا، و بیشتر روی تعلقات دینی آیینی ایران سرمایه گذاری کرد. و خب این نمیتونه درباره این داستان در مورد تاجیکستان مصداق داشته باشه. تاجیکستان درست مسلمانند، اما اسلام فقاهتی جمهوری اسلامی را قبول ندارند.
و ضمناً شما بالاتر در صحبت از همکاری های نظامی یاد کردید که نیست، ولی طوری میبینیم در این اواخر همکاری های نظامی و دفاعی بین ایران و تاجیکستان دارد فعال میشود. خب شما این را به چی بستگی میدید؟
ببینید، من همکاری نظامی نگفتم، گفتم همکاری های امنیتی، یعنی تبادل رد و بدل و دادن اطلاعات امنیتی به کشور. اون زمان ما داشتیم امنیت، همکاری نظامی نداشتیم. روسیه اجازه همکاری نظامی این کشور رو، تاجیکستان رو، با هیچ دولتی از جمله ایران نمیداد. این در حقیقت روسیه گمان میکرد، هنوز هم در مسکو کسانی گمان میکنن که تاجیکستان حیات خلوت روسیه هستش و روسیه هیچ گونه بازیگر دیگه ای رو، چین باشه، ایران باشه، ترکیه باشه، قبول نمیکنه تو اون منطقه. به ویژه ما نیروی نظامی و پادگانهای روسیه داریم در خاک تاجیکستان. همکاری ها اما درباره رد و بدل کردن های اطلاعات امنیتی بود. حالا در حال حاضر نگاه که بکنیم میبینیم که عضویت ایران در شانگهای سبب ساز شده که یک بینشی شکل بگیره در این منطقه که بر بستر اون همکاری های شانگهای، همکاری های امنیتی و نظامی اعضای شانگهای در حقیقت بتونه آرام آرام خودش رو نشون بده. البته نه روسیه، نه چین و نه دیگر کشورهای عضو پیمان شانگهای علاقه ای ندارند که پیمان شانگهای رو به عنوان یک اردوگاه علیه غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا بدل کنند. ضمن اینکه استقلال این منطقه رو قبول دارن، ولی نمیخوان بستر در حقیقت مقابله با ایالات متحده امریکا و غرب باشه. ایران گمان میکنه به خاطر اینکه از تکافتادگی سیاسی، این ایزولیشن یا تکافتادگی سیاسی که ما داریم در صحنه روابط بین‌المللی ایران خلاص بشه، رو کنه به شانگهای و خانش خودش رو از شانگهای به دست بده، که لزوماً این خانش با خانش اعضای دیگه شانگهای همخوانی نداره.
یعنی این بستگی ندارد به اون حادثه‌ای که حالا میگذرن در جهان، مثلا در خاورمیانه و در اوکراین؟
نه گمان نمی کنم. به خاطر اینکه اولا در شانگهای، در پیمان شانگهای، همه اعضای شانگهای در مورد بحران اوکراین هم صدا نیستند. ما تفاوت نظر رو داریم در پیمان شانگهای در مورد مسئله اسرائیل و غزه، به ویژه در امروز یک تفاوت بسیار بسیار چشمگیری بین اعضای شانگهای میخوره. شاید تنها کشوری که به مقابله با اسرائیل برخواسته در اینجا ایرانه، جمهوری اسلامی ایران.
بله، از واقعه های خاور میانه یاد کردیم و همین روزا که حالا ما صحبت داریم اونجا بازم خاور میانه در آتش جنگ میسوزد و همه روز خبرهای بد و سخت و ناراحت کننده میرسد. خب نگاه شما به این یک دور نوی بحرانی در این منطقه و تاثیر آن به کشورهای گرد و اطراف آن و دولت های دور و نزدیک آن چی بوده میتواند؟
ببینید، بذارید یک اعتراف بکنم به شما. دانشمند بزرگ فیزیکدان بزرگ ما ایزاک نیوتن یک حرفی داره، میگه آنچه میدانم یک قطره است، آنچه نمیدانم یک اقیانوس. واقعا نمیدانیم چه میشه، سرنوشت این وضعیت چه میشه، کاملا غیر قابل پیش بینیه. اما داوری من بر اساس آنچه که ما در سوریه داشتیم این هست که درجه خشونتی که ما در این چند روز گذشته در نبرد بین حماس و اسرائیل داشتیم آنقدر عمیق و گسترده است که یک ابعاد بسیار بسیار پیچیده تری به این جنگ بخشیده که این جنگ میتونه فراتر از اسرائیل و غزه پیش بره و تبدیل بشه از یک جنگ محلی به یک جنگ منطقه‌ای و امیدوارم نباشه به یک جنگ جهانی.
جهانی میگن این گونه سر و صداها هم هست.
همیشه این وجود داره. نگاه کنیم به تاریخ قرن گذشته ایمون، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، هیچ کس گمان نمیکرد که این جنگ ها شکل بگیره. هیچ کس گمان نمیکرد کمتر از 20 سال بعد از پایان جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی رو ما داشته باشیم. یعنی خرد در حقیقت سیاسی همیشه نزد انسان نیست. میتونه بیخردی باعث بشه که ما به جنگ هایی کشیده بشیم که تلفات انسانی بسیار بسیار گسترده تر باشه.
خب حالا اگر نگاه بیاندازیم به افغانستان، اونجا مقامات تاجیکستان خیلی سخت تغییر قدرت رو در این کشور قبول کردن چون نگرانی های دارند از احتمال قوی شدنی افرادگرایی و وارد شدنی جنگجویانی رادیکال از افغانستان به قلم روش. شما چی نگاه دارید به این وضع و دورنما؟ واقعا چون این خطرات هست یا نیست؟
ببینید اجازه بگید من یک نکته ای رو اشاره کنم که من اعتقادم بر این نیست که من قول طالبان رو قبول نمی کنم که افغانستان پایگاه مبارزه علیه کشورهای همسایه نیست. طالبان همیشه یک ضرب المثل اروپایی داریم، میگه انگلیسی داریم، میگه همه تخم مرغاشون رو در یک سبد نمیگذارن. از نیروهای نیابتی که اونجا هستن، تروریستا، استفاده میکنن که باج‌خواهی کنن از همسایه ها. این رو ده هم در مورد ازبکستان ما داریم که نیروهای تروریستی هوادار جنبش های رادیکال اسلامی در اونجا هستن، هم در کنار مرزهای تاجیکستان داریم که یک جریان تروریستی اسلامگرای رادیکال هست اونجا و تهدیدی برای امنیت تاجیکستان هم دور. حتی ما درباره اویغورها هم این رو داریم. یعنی دولت طالبان گمان میکنه با برگ نیروهای اسلامی رادیکال تروریست در خاک خودش میتونه از کشورهای همسایه باج‌خواهی بکنه و این تو روابط بین الملل شاید برای من و شما امر مردودی باشه، ولی طالبان نشان دادن که همیشه از این استفاده میکنند.
یعنی ترس از اوز دارد از تاجیکستان به هر حال؟
بی تردید نه تنها این دارن، ولی که میخوان که به نوعی از تاجیکستان انقدر امتیاز بگیرند تا بتونن به تاجیکستان این قول رو بدن که نه اینکه اون نیروهای اسلامگرای رادیکال رو از بین ببرن، بلکه اونها رو برای کوتاه مدت ساکت کنند. ساکت کردن رو ما پیشتر هم داشتیم، به حاشیه میرانند، میگن شما اینجا باشید، دست از پا خطا نکنید، اما باشید منتظرم. برای روز مبادا.
بله، منتظرم.
منتظر باشید برای روز مبادا که ما شما رو لازم داریم.
تشکر. خب اگر نگاه بیاندازیم به مسئله روسیه و آسیای مرکزی، خب طوری میبینیم کشورهای آسیای مرکزی تلاش میکنند که یک موقع خود را در عرصه بین المللی داشته باشند. خب از نگاه شما تا کجا اون موفق هستند و دارن به کدام سمت حرکت میکنند؟
به نظر من ستاره روسیه در قفقاز و در آسیای میانه، آسیای مرکزی رو به افوله. روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه، همون روسیه 20 سال پیش، 25 سال پیش نیست. این در حقیقت بازیگران مطرح دیگه‌ای ما در آسیای مرکزی داریم که به جد روسیه رو به در حقیقت رقابت گرفتن. بازیگر مطرحی مثل چین که رابطه تنگاتنگی با کشورهای آسیای مرکزی داره، از جمله رابطه اقتصادی، رابطه مالی و رابطه سیاسی. از اون طرف یه بازیگری داریم که در قفقاز اومده ولی قرار نیستش که فقط در قفقاز بمانه، و اون چیه؟ ترکیه است. ترکیه هم در حقیقت همیشه این نگاه رو داشته که سرزمین در آسیای مرکزی بخشش، البته اگر منصف باشه باید بگه بخشش سرزمین زیستگاه ترکان هستش، ترک تباران هستش، و بنابراین تلاش میکنه از طریق دریای خزر، دریای کاسپیان خودش رو برسونه به اونجا. جنگ قره‌باغ به روشنی نشان داد، نه جنگ قره‌باغی که این چند روز چند هفته گذشته داشتیم که باعث بزرد. در حقیقت جنگ پیشینش یعنی 2020 سپتامبر 2020 اون جنگ 40 روزه، اون جریان خیلی خیلی به روشنی نشان داد که روسیه بازیگر مطرح دیگر نه در قفقاز هستش، تنها بازیگر مطرح ها نه در قفقاز هست و نه در آسیای مرکزی. بازیگر هست اما تنها بازیگر نیست. بنابراین روسیه داره خودش رو آماده میکنه به اینکه چگونه میتونه با بازیگران دیگه به شراکت برسه، در قفقاز با ترکیه به گفتگو برسه، داد و ستد داشته باشه، امتیازدهی داشته باشه با ترکیه، و یک نوعی به ترکیه بگه که میتونیم با اینجا با هم دیگه، ما دو قدرت میتوانیم در قفقاز با هم دیگه همزیستی داشته باشیم. در آسیای مرکزی این سیاست رو با چین داره روسیه پیش میبره که قبول میکنه که چین هم منافعی در آسیای مرکزی داره که میتواند این منافع اصولا لزوما به معنای نادیده گرفتن منافع روسیه نیست، اما از چین میخواد که بگه به هر صورت ما هم اینجا هستیم، ما رو هم به دیده بگیر.
سپاس فراوان، خیلی صحبتی پرمحتوا و جالب داشتید. شاید حرف داشتید که پیت مناسبی نبود و حالا امکان است که
من حرفم دارم. عشق من به اون سرزمین، همیشه گفتم تاجیکستان رو واقعا وطن دوم خودم میدونم، صمیمانه به اون سرزمین و به مردمش عشق میورزم و برای همه تاجیکان بهروزی شادروزی آرزو میکنم.
خوش آمدید برگر، سپاسی فراوان. بینندگان عزیز، یادآور میشوم که در صحبت ما قرار داشتند تورج توبکی، استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاور میانه و آسیای مرکزی، پروفسور و خیلی آدم شناخته. سپاس و یک جهان معنی برداشتیم از صحبت شما. خدا نگهدارتون.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنی علم شود. برادران برادران مهربان به هم شود. بخوانم تبیر